بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببيه الله في السماوات والارضين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 61 از آیات مبارکه این سوره است که در ادامه بحث‌های پیشین مطرح میشود. در آیه قبل خواندیم که فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. بعد از اون که قسمت‌های بسیار جالب توجهی از زندگی عمران، همسر عمران، مادر مریم گفته شد، ماجرای نظر او و خصوصیاتی که در این جهت وجود داشت، بنگاه ولادت مریم، به دنبال اون هنگامی که رشد مریم رو خداوند مطرح کرد و شکوفایی این بانوی بزرگ و بارداری او به عیسی روح الله، این مطالب گفته شد و متذکر شد ذات باری تعالی و پایان کار عیسی را هم در اینجا قرآن مطرح فرمود که یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه، عیسی من تو رو توفی می کنم و به سوی خودم خواهم برد که گفتیم و گذشت. بعد از تمام این مطالب این جمله رو قرآن فرمود که در کار عیسی شگفت زده نباشید، بدانید که مثال عیسی در نزد خداوند چون آدم است، همان گونه که حق آدم را از خاک می آفریند، یعنی بدون ارتباط با نسل‌های پیشین، نه رحم مادری آدم را تحمل کرده است، نه صلب و نطفه پدری شکل گرفته و تکوان یافته است. این حکایت و قصه رو بعضن خداوند در مورد عیسی هم تکرار می کند، اما با مختصری تخفیف. وجود این دو از عالم امر است، شکل گرفتن اینها خارج از بعض از اسباب زندگی مادی شما انسان هاست، آنچنان است که ثم قال له کن فیکون. اشاره کردیم با این بحث دو نکته زدوده شد، دو انحراف به کناری زده شد. یک اینکه یهودیان نسبت ناروایی به مادر عیسی دادند و این ولادت رو نعوذ بالله یه ولادت غیر قانونی برشماردند، و اون انحراف بعدی و گرایش بعدی که مسیحیان مبتلای به اون شدند که چون پدر رو نیافتند، نام خدا را در شناسنامه عیسی به تعبیر ما ثبت کردند و عیسی را ابن الله نام نهادند. خداوند سبحان هر دوی اینها رو با این آیه به کناری میزند که نه، حکایتی که در مورد عیسی وجود دارد همان حکایت آدم است. آیا اونجا چنین سخنی رو میگویید یهودیان؟ آیا در مورد آدم چه میگویید که اگر اینجا مادری وجود دارد، اونجا نه مادر وجود دارد و نه پدر وجود دارد؟ و همچنین اگر بنا باشد که عیسی ابن الله باشد جناب عیسی، پس آدم چه باید باشد؟ آدم به توان دو باید ابن الله باشد. این که قصه سنگین تری دارد نسبت به آدم عیسی. این آیه تمام شد، یعنی دیگه به نوعی پرونده این بحث رو قرآن بست. و یک آیه پایانی کوتاه هم فرمود الحق من ربک، تمام این مطالبی که گفته شد حق روشنی بود ای پیامبر از سوی پروردگارت، حق بود، تمام با معیارهای حقیقی الهی آمد، اون هم مستقیم من ربک، از سوی خداوند بدون واسطه. بالاخره گاهی یخ دست شماست، دست به دست میشه، آب میشه، به نفر آخر که رسید چیزی نمیرسد. یه خبری گاه ممکن است این شاخه به شاخه دست به دست میرسد تا گیرنده این خبر را بگیرد، بس که فزودن بر او بال و پر، چون تو ببینی نشناسی دگر، چنین حکایتی دست میدهد. لذا میگن در خبر هر مقدار قلت روات باشد، یعنی واسطه های حدیث و خبر کم باشد، اعتبار بیشتری دارد. این خبر مستقیم از سوی خدا می آید، من ربک، هیچ واسطه ای در بین نیست، فقط از سوی حق بر قلب مبارک دایی پیامبر این مطالب فرود آمده است و هیچ واسطه ای هم ندارد. الحق من ربک، فلا تکن من الممترین، و از امتراع کنندگان مباش. اشاره کردیم دیشب، همین مقدار اضافه می کنم. امتراع به معنای صرفا شک کردن نیست در لغت عرب. مریه و امتراع به معنای تحیر، شک همراه با حیرانی، سرگردانی. در این قضیه سرگردانی نیست، امر روشن واضح، هیچ جای ابهامی هم ندارد. پس فلا تکن من الممتری. و گفتیم پیامبر امتراعی ندارد، نبی مکرم. اگر این سخن رو خدا به پیامبر میگوید، مانند آن است که میفرماید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک بورزی تمام اعمال تو نابود است. خب پیامبر مگر شرک بیورزد؟ مگر در زندگی نبی مکرم ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای بوده است که توحید او متزلزل باشد؟ ابدا. پس بنابراین این خطابی است که به پیامبر میگوید که دیگران حساب کار خیش رو بدانند، که هنگامی که خدا به عزیز خیش و رسول خود چنین میگوید، کار دیگران روشن و مشخص است. در اینجا هم فرمود پس در مورد عیسی هیچ جای بحث و حدیثی نیست، فلا تکن من الممترین. رسیدیم به آیه 61 و بحث امشب. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. من کلمات رو یه توضیحی بدم. هر کسی که پیامبر حاجک، حاجه یا حاج و محاجه، از ماده حجه و حجت می آید. استدلال و برهانی که انسان میگوید که خصم رو و فرد مقابل رو به چالش میکشد و تسلیم میکند، این حجت است. کسی که حجت میآورد احتجاج میکند. شنیدید این کلمه رو زیاد؟ احتجاج یعنی اتیان الحجه، یعنی حجت و دلیل منطقی ارائه کردن. هنگامی که انسان برهانی بر یه امر اقامه میکند، این احتجاج است. اما احتجاج چیزی است و محاجه چیز دیگری است، وقتی میره باب مفاعله. یعنی احتجاج استدلال برهان آوردن است. همین گاهی اشاره کردیم کتاب مستطاب و گرانقدر احتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی. این دو جلد مجموعه احتجاجاتی است از ناحیه معصومین علیهم السلام. حجت های پیامبر و ائمه بسیار کتاب فخیم و زیبایی است، در موضوعات مختلف فکری و اعتقادی است. اما گاهی بحث به خصومت در آمدن است عزیزان. یعنی کسی میاد دلیل میارد برای به اصطلاح به تنش ایجاد کردن، مقابله کردن، معارضه ایجاد کردن. اینجا دیگه احتجاج نیست، احتجاج نیست، این حاجه، این محاجه، یعنی مقابله کردنه. فمن حاجک، پیامبر اگر کسی آمد با تو مقابله کند، و دیدی مقام معارضه است، نه اینه که بخوان بیان حق رو بپذیرن، تسلیم بشن، سخن به حق برای اونها روشن باشد. فیه، اگر کسی با تو محاجه کرد، فیه در او، این ضمیر فیه به که برمیگردد؟ فیه در او. ما دو مرجع بیشتر برای این ضمیر نداریم. یا این ضمیر فیه باید برگرده به همین حق قبلی، الحق من ربک، حق آمد. حالا اگر کسی در حق با تو منازعه می کند و جدال می کند و احتجاج می کند، چنین با او رفتار کن. این یک. یا ممکنه این مرجع فمن حاجک فیه به کی برگرده؟ به عیسی برگرده. هر کسی که در عیسی با تو خصومت می کند و مقابله می کند با تو در مورد عیسی، پاسخ این رو این چنین بده. این دو مرجع برای ضمیر وجود دارد، فرقی نمی کنه، چون این حق مراد ماجرای عیسی بود. یا مستقیم ضمیر به خود عیسی برمیگرده، یا برمیگرده به حقی که در مورد عیسی پیامبر مکرم اسلام بازگو فرمودن. پس به نوعی این آیه هم یه پیامدی است و دنباله است از موضوع قبلی، اما با یه شکل زیبا. اگر کسی با تو محاجه کرد و مجادله کرد، پیرامون عیسی یا این حقی که خدا بر تو گفته است، دقت کنید، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم آمده است برای تو و تو علمی داری مطلب رو براشون بازگو میکنی، سخن میگویی، حقیقت رو آشکار میکنی و عیان میکنی، جنبه تعبد و این است و جزی نیست، خدا گفته است باید بپذیرید، نه نه، تو داری دقیقا علم گذشته تاریخ رو پیش اینها میگذاری، حقایق رو روشن میکنی، برای اینها آشکار میکنی، بحثی نداره، روشن واضح از سوی خداوند دقیق. خب اگر چنین حالتی پیش آمد، فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم، دیگه اینجا بحث استدلال و برهان و دلیل نیست، فقل به اینها این چنین بگو، چه بگو؟ فقل تعالو، بگو بیایید. من کلمات رو باز هم توضیح میدم خدمت عزیزان تا مجموع مطالب گفته بشن، جهت لفظی به اون صحنه اصلی آیه رو با هم بررسی میکنیم. فقل تعالو، بگو پیامبر بیایید. تعالو به معنای آمدن است، تعال یعنی بیا، تعالو فعل جمع میشه یعنی بیایید. خب برای آمدن فعل های مختلفی ما در کلام عرب داریم، هلمو بیایید مثلا، خیلی افعال این چنینی ممکنه به کار برده بشه، اما تعالو یه ویژگی خاصی دارد. تعالو از ماده علو می آید، علو بلندی. تعالو وقتی گفته میشه که کسی رو دعوت میکنن به یه نکته بلندی، به یه حقیقت برجسته‌ای، به یه مقام قابل امتیاز و قابل توجهی، وقتی کسی رو فرا میخوانند به این تعالی گفته میشود. تعالو، پیامبر اینها رو دعوت کن که دست از پستی بردارند، بیان به بالا، به بلندی بیایند، به اوج بیایند. فقل تعالو، بگو فرا بیایند. فقل تعالو، خب ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگو بیایند بخوانیم، شما ما چنین عمل میکنیم، میخوانیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعوت میکنیم، طلب میکنیم ابناءنا پسرانمان را، شما پسرانتان را، و نساءنا و نساءکم، ما زنانمون رو فرا میخوانیم، شما زنانتون رو فرا بخوانید، و انفسنا و انفسکم، ما میخوانیم نفس هامون رو، نفس رو. خب کلمه ابناءنا که روشن است، نساءنا هم روشنه، یعنی التفات بفرمایید من یک دو تا نکته ظریف رو عرض کنم، قدم به قدم بحث رو ببریم جلو. کلمه نساء رو شما چی معنا میکنید؟ میگید زنان. ببینید زنان به معنای همسران نیست، اونی که معنای همسران است ازواج است، اونی که معنای همسران است امرأه است، که معنای زن یعنی زن و شوی. کلمه نساء معنای عام میداره، هم نساء میتواند به معنای همسر باشد، هم میتواند به معنای زنان یعنی جنس زن باشد. دلیل قرآنی فراوان داریم، وللنساء نصیب وللرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردان سهمی برای خودشون دارن، یعنی درآمد اقتصادی مرد مال خودشه، درآمد اقتصادی زن مال خودشه، دخلی به هم ندارن. وللنساء نصیب مما ترکن، وقتی خداوند بحث ماترک رو مطرح میکنه میگه زنان سهم ماترکشون مشخص است. این زن یعنی نه زنی که شوهر دارد، یعنی زن یعنی جنس زن، مادر سهم ماترک اون مشخص، دختر سهم ماترک اون مشخص، همسر هم سهم ماترک اون مشخص. پس کلمه نساء ذهنتون به زن نیاد، زن در قبال شوهر. نساء یعنی چی؟ یعنی زنان، یعنی جنس زن. نساءکم و نساءنا، نساءنا و نساءکم، شما زنانتون رو و ما زنانمان رو. و انفسنا، کلمه انفس جمع نفس است، نفس گاه به معنای ذات در مورد خداوند سبحان به کار برده می شود، و مسلم اینجا چنین معنایی نیست. یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو از نفس خودش برحذر می دارد، مراقب باشید به ذات خدا نزدیک نشید. ذات خداوند محلی نیست که بتونید شما توانایی داشته باشید که فرو برید و ذات حق رو بشناسید. به صفات الهی و به آیات الهی شما برسید خیلی کار کردید تا اینکه بخواید به ذات او برسید. گاهی کلمه نفس نه، یعنی وجود انسان، یعنی شخص انسان. کل نفس ذائقة الموت، این به عنوان ذات انسان است، وجود انسان است، نفس انسان است. و انفسنا، شما وجود خودتون رو بیاورید، دقت کنید، و ما هم وجود خودمون رو میآوریم. خب ما خودمون، مراد از این نفس خود شخص که نیست، خودمون که هستیم، ما خودمون خودمون رو که نمیاریم، ما خودمون خودمون رو که صدا نمیزنیم دیگه. پس این نفس یعنی چی؟ یعنی انسان دو نفس دارد، دو وجود دارد، یه وجود متصل، یه وجود منفصل، یه وجود حقیقی به تعبیر عربها و علمی تر، یه وجود تنزیلی، یعنی نفس خود من خود منم، و در کنار این نفس و وجود من یه نفسی دارم که به منزله نفس من است. یعنی من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود. فرزند مثلا گاه نفس گفته می شود، وجود تنزیلی انسان است. یا اون کسی که اونقدر برای انسان جایگاه دارد و به بیانی انسان مثل این که در وجود او بروز و تجلی پیدا می کند، او در وجود ما تجلی پیدا می کند، این میشه نفس. گاهی ببینید از شاگردانی که خلاصه وجود استادند تعبیر به نفس میشه. گاهی میگید جا زیدون نفسو، نفس خود زید اومد، این خودش. گاهی نه، این نفس کسی است که مثل نفس است برای اون فرد اول. از این تعبیر به وجود تنزیلی میشه، نفس تنزیلی. و انفسنا و انفسکم، شما نفس هاتون رو بیارید، اون که براتون چون جان است و ما همون که برای ما چون نفس و جان است میآوریم. بعد چه بکنیم حالا؟ پیامبر به اینها رسما این اعلام رو بکن. اینها دیگه بحثشون از این گذشته است که بیان به احتجاج و برهان بنشینند. اینا به محاجه اومدن. یعنی به چی اومدن؟ دیگه اینجا بحث خصومته. اگر این چنین است دیگه سخن و برهان و استدلال فایده نمی کند. باید از شیوه غیر متعارفی عمل کرد. راه دیگری رو باید پیش گرفت. به اینها بگو بیان با تمام این مجموعه، نه تنها، با تمام این وجود بیایند، با نفس بیایند، با فرزندان بیایند، با زنان بیایند. چه بکنیم؟ ثم نبتهل، پس اونگاه ابتهال کنیم. نبتهل، کلمه نبتهل از ماده بحل و بحله می آید. بحله به معنای شدت درد ها این یه معنا ازش استفاده میشه. کما این که عرض کردم ابتهال رو هم شما به این معنا استفاده میکنید، میگید ابتهال و تضرع به درگاه خداوند سبحان. وقتی انسان به اوج دیگه اون حالتی میرسد که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این حالت ابتهال میکنه، تضرع میکنه، و این چه حالت خوشی است. یعنی انسان اگر به درگاه حضرت باری تعالی به حالت ابتهال و تضرع برسه، اون لذت بندگی و عبودیت رو خوب میچشد و خوب درک میکنند. این یه معناست. اما در کلمه ابتهال یه چیز دیگه هم افتاده است. یعنی در کلمه نبتهل گذشته از شدت در دعا، اصلا ادعا و بلعنه، بهله یعنی ادعا و بلعنه. وقتی دعا کنیم که کسی اون چه استخاقش نصیب اون شود، دوری از رحمت خداوند نصیب اون شود، لذا سریع به دنبالش میگم. ثم نبتهل فنجعل، ما بیاییم برشینیم ابتهال کنیم به درگاه خداوند، پس قرار بدهیم با این دعای خودمون لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر دروغگویان و کاذبان قرار دهیم. بیایید یه مراسمی تشکیل بدیم. دیگه مشخصه که دیگه اگر در اینجا حقی وجود دارد که با شماست یا با ماست، این حق رو خدا باید تعیین کند. حالا که با دلیل و برهان و استدلال کار به جایی نمی کشد، ما حاضریم بیایم از وجودمون مایه بریم به درگاه خداوند، تضرع و ابتهال کنیم و بخواهیم که خدای سبحان لعنت خودش رو و دوری از رحمت خودش رو بر کسی قرار بدهد که در این بین دروغ میگوید و سفسطه‌گری میکند. و اون کسی که صاحب حق است مشمول رحمت خداوند، جایگاه او روشن و واضح باشد. خب این آیه رو من دیگه یه مرور به اصطلاح لغوی و مفهومی خدمت عزیزان داشتیم. حالا برمیگردیم ماجرا را و تطبیق باز مرحله دوم رو بررسی میکنیم. اونچه روشن و مسلم است در این آیه 61، عمده مفسران، تاریخ نگاران، محدثان این آیه مبارکه رو نازل به یه واقعه و ماجرایی از زندگی پیامبر می دانند. یعنی سال نهم یا دهم است، در ایام ماه ذی‌الحجه است که این اتفاق شکل میگیرد. 24 ماه ذی‌الحجه چنین واقعی شکل گرفته است. چندین روز قبل یک گروهی از نمایندگان نصارای نجران، مسیحیان و صاحبان کلیسا و بزرگان پای به مدینه گذاردند. اسامی اینها تو تاریخ هست. کی بودن؟ چی بودن؟ اسامیشون هست، اینها روشن. بزرگان بودن، شخصیت‌های بزرگی از عالم مسیحیت برای گفتگو آمدن نزد پیامبر. اینها مسیحیانی هستند که در جنوب شبه جزیره زندگی می‌کنند، در منطقه نجران، در منطقه احقاف و جنوب اون. اومدن وضعیت خودشون رو با پیامبر اسلام مشخص کنن. که ما چه باید بکنیم با شما بالاخره؟ وارد شدند و گفتگو آغاز شد. چندین روز بین پیامبر و اینها گفتگو انجام شد. رسول خدا سخنانشون رو گفتند، دونه ها گفتند، اما نپذیرفتند. مطالب پیامبر رو به تعبیر ما پیرامون عیسی، ان مثل عیسی عند الله، تمام این مطالب گفته شد. اصلا نزول آیات رو ببینید، ترتیب آیات، شأن نزول آیات، مطالب همه گفته شد، اما اینها نپذیرفتند. زیر بار این حقیقت از سوی پیامبر نرفتن، دیگه احتجاج و دلیل و برهان ره به جایی نبرد. آخرین تیر ترکش رو پیامبر خلاص کرد. این حرف سنگینی بود. پیغمبر مکرم اسلام رو کرد به اینها، گفت حالا که ما به جایی نرسید سخنمون، پس بیایید برای اثبات حقیقت یک بار در طول تاریخ این کار رو انجام میدیم و ما میایم مینشینیم. شما بیایید با همین مجموعی که گفتم و ما میاییم با همین مجموعی که گفتیم به درگاه خداوند مینشینیم و از خداوند میخوایم بین ما قضاوت کند و احقاق حق کند. اگر شما برحقید بمانید و ما برویم، اگر ما برحقیم ما بمانیم و شما بروید، که دیگه این برای تاریخ مسلم باشه و مسجل باشد و هیچ جای حق و حدیثی نگذارد. از کردم این سخن رو گفتن با این قاطعیت و قدرت که بیایید ما با هم سنتی را به جا بیاوریم به نام سنت مباهله. از این ثم نبتهل، سنت مباهله استفاده می شود. مباهله یعنی چه؟ یعنی کلون نبتهل علال آخر، هر کدام همون نسبت با اون دیگری با قاطعیت ابتهال کنیم. گفتن این سخن، ببینید، تا زمانی که پشتوانه محکم و قوی اعتماد و اتکال به حضرت باری تعالی نباشد امکان ندارد گفتن این حرف. اصلا تمام هستی پیامبر، تمام هستی و ماندگاری اسلام، نابودی اسلام، همه وابسته به این صحنه است. پیامبر حرفی زدن که تو عمرشون چنین کاری رو با کسی نکردن، اونم سال آخر عمر پیامبر است، اون هم چیزی از عمر نبی مکرم نمونده است. توی چنین شرایطی که اگر چنین کاری رو پیامبر بکند و 1 میلیاردم احتمال اون داده شود که کار پیامبر به جایی نرسد و رسول در این کار موفق نباشد و ختم رسولان محمد مصطفی به تعبیر ادیبانه شعری بگوید که در قافیه اون بماند، تمام تلاش پیامبر، عمر پیامبر و تمام زحمات او همه یک جا از به باد رفته، از دست بین رفته است. یه صحنه تعیین کننده جدی و بی‌نظیر در تاریخ اسلام پیش اومده است. اما لحن سخن پیامبر رو دقت کردید؟ از اول روشن کرد، آه بحث گفته شده، علم آورده شده، حجت و دلیل تمام، حالا فقل تعالو بیایید ندو. اما چرا پیامبر میگوید که ابناءنا و ابناءکم، چرا تنها تو شما بزرگ مسیحیان بیام من و تو با هم مینشینیم و اینجا با هم سخن میگوییم، به درگاه خداوند دست برمیداریم، دعا میکنیم، اللهم ان کان لنا الحق، اگر حق از آن ماست خدای اینها را جزاشون رو بده، اگر حق با اینهاست جزای ما رو بده. خب بیایید دو نفری با هم مطلبتون رو حل کنید، بالاخره گفتگویی بکنید، کارو تمام کنید، به دیگران چه کار دارید؟ عظمت کار در اینجاست، در پای احقاق حق برای انسان‌های وارسته و انسان‌های طالب حق در طول تاریخ. دیگه تعلقی به نام زن و فرزند و قبیله و عشیره معنا ندارد. تمام اینها فدای حقیقت و فدای دین خدا. پیامبر دارد این درس رو طبق امر الهی به پیروان خیش میدهد در طول تاریخ. اینجا که پای ماندن حق یا رفتن حق است، ابناءنا هم بیایند یا بروند یا بمانند، نساءنا هم بیایند یا میمانند یا میروند، انفسنا عزیزتر از جان هم بیاید در اینجا یا فدای حق شود برود یا حق را نگاه دارد. اگر بحث ماندگاری و ماندن حقه، به تمام وجود و موجودی ما به صحنه میایم. فرزند فاطمه، شما دارید میرید، خودتون هم چنین میگویید این سفر خطیر رو در پیش دارید، اما چرا دیگه این اهل و عائلتون رو میبرید؟ چرا زینبتون رو میبرید؟ چرا دخترانتون رو میبرید؟ چرا حرمتون رو با خودتون همراه میکنید؟ فرزند فاطمه، حسین فرزند علی، ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواهد که من با مجموعه بروم، با تمام این خاندان باشم، اگر بناس بود این عزیزان من هم تو این امر سهم خودشون رو داشته باشن و اینها هم در پایداری و ماندگاری این پرچم و این بیرق اشهد ان لا اله الا الله و آیه این کتاب با من شریک و مشارک باشن. این شیوه بزرگان است. حضرت سید الشهدا در درس شهزادیه مباهله تکرار میکند و تمرین میکند، باید چنین کند. پیغمبر مکرم اسلام گفت که بیایید با همه عزیزانتون، ما هم با شهامت با تمام عزیزانمون میاییم. حالا این عزیزان کیان؟ ابنان، نه دو ابنان، فعلا منطبقش نمی کنیم، داریم فقط باز مجدد از شیوه دیگه ی آیه را نگاه میکنیم. خب ابنا انا طبعا طبیعیست، ابن دیگه اون رابطه و فرزند و وجود و اتصال و ابنا انا، پس ما از فرزندان هم مایه میریم و از زنان. ببینید من تا کلمه نا رو دقت کنید، ابنا انا دیگه اون اختصاص کامل رو میرساند، فرزندان ما، فرزندان شما، زنان ما، زنان شما، نفسهای ما، نفسهای شما. این شدت اتصال و به اصطلاح ارتباط رو با این کلمه نا کاملا تو این لفظ مشاهده میکنیم و میبینیم. بیایید با اینها وارد این صحنه بشیم و چنین کاری رو انجام بدیم. بعد هم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله، من حیفم میاد این جمله رو نگم. ببینید خداوند به پیامبر دستور میدهد که فقل، بگو به اینها تعالو. این سخن، سخن کیست؟ سخن خداست که بر زمان پیامبر داره جاری میشه. ثم نبتهل، ابتهال کنیم، فنجعل لعنت الله. کلمه لعنت اصلا در خود لغت لعن و لعنت، الابعاد و عن الرحمه، لعنت به معنای دوریست و لعن به معنای دور کردن از رحمت، دور کردن از رحمت الهی. این نکته مهمی است که عرض میکنم. گاهی خب بالاخره این حساسیت ها رو بعض از دوستان به جا میخوان بدونن، آگاه باشن. بعضی ها هم با یه شیوه خاصی این بحث رو مطرح میکنن در مورد خود این موضوع لعن و حالا اللهم لعن اول ظالمین چی چی. وقتی این کلمه لعن مطرح میشه حساسیت خاصی رو بعضی ها نشان میدن. خب ملازم فهمید، فقل، خدا به پیامبر میگوید که پیامبر چه بکن؟ در این ابتهالت لعنت خدا رو قرار بده بر کاظمین. یعنی نتیجه این کار و این مباهله میشه ایجاد لعنت بر دروغگویان. خب یعنی چه ایجاد لعنت؟ یعنی حاکمیت خداوند بین حق و باطل. لعن یعنی حاکمیت خداوند بین حق و باطل. وقتی شما میگید اللهم لعن، یعنی خدایا اگر حسین بر حق است رحمت تو بر او باد، و اگر یزید به ناحق است لعنت تو بر او باد، یعنی از رحمت تو به دور باشد. خود کلمه لعن طلب حاکمیت خداوند است در یه خصومت و اثبات حق و ناحق بودن در یه پرونده است به تعبیر ما. فلک اللعنت هم با علق کاظمی. خب این بود. پس این کلمه لعن هم در ذهن مبارک دوستان باشه. اینو گاهی مفصلتر گفتیم. کلمه لعن عزیزان چیزیست و سب چیز دیگریست. ما در اسلام سب نداریم. سب یعنی فحاشی، یعنی حتی که در طول عمر پیغمبر مکرم اسلام یک بار رسول خدا لب به سب باز نکرد. ائمه علیهم السلام سب نکردن. سبابی یعنی فحاشی. ما در اسلام سب نداریم، اما لعن چیز دیگریست. توجه دارید؟ لعن همانیست که پیامبر داره عمل میکنه به فرمان خدا. این سندش مشخصه. لعن چیزیست که خدا اولین بار لعن کرد. به شیطان گفت ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت من تا روز دین بر تو باد، تا عالمی که مشخص است بر تو باد. پس این لعن است. اون سب بس، اینا رو از هم جدا کنید و مجزا بدانید. فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب تا اینجا دیگه مشخص شد توی صحنه خطیر این چنینی پیامبر این جمله رو به تعبیر ما روز 23 ماه ذوالحجه مطرح کرد با این پیروان بزرگ شریعت مسیح، مسیحیان بازگو کرد و دیگر الان وعده خودشون رو با این جماعت دارن برقرار میکنن. جمهور مفسران، یعنی همه مفسران شیعه و سنی، کل این ماجرا رو نقل میکنن. من برای تجدید ذهن خودم باز غروبی نگاه میکردم، روح المعانی رو نگاه میکردم، آلوسی بغدادی، این مفسر توانمند اما متعصب رو از اهل سنت، فخر رازی رو، بقیه اینها رو باز مجدد خب یه مرور دوباره میشد. تمام این بزرگان کل ماجرا رو یک نواخت نقل میکنه، یعنی در این جهت در نقل ماجرا اختلافی ندارن که پیغمبر مکرم اسلام به امر خداوند سبحان باید عمل کنه. خب حالا چشما در انتظار است که رسول یه جمله‌ای رو گفتن، اینو باید تحقق بدن. پیامبر فرموده است که شما ابناءتون رو بیاورید، ما ابناءمون میآوریم. علامت سوال برای همه اهل مدینه و مسلمانان بود که فردا صبح که آفتاب بزند و پیامبر از درب این خانه برون بیاید، کدوم ابن؟ پیامبر که ابنی ندارد، پیامبر مکرم اسلام که پسری ندارد که بخواد همراه خودش ابناءش رو بیاورد. چه کسی ابن النبی است که بخواهد پیامبر همراه خودش در این صحنه رو کند وجود او را؟ همه در انتظارند که چی میشه این بیان پیامبر. از اون طرف این ذهنیت رو هم داشته باشید، یعنی این نکته رو هم بدانید که در جاهلیت عرب بنابر اون دید خاصی که به زنان و دختران داشتند، این شعار عربی بود که بنونا بنو ابناننا، پسران ما پسران پسران ما هستند، اما بنو عرض به خدمتون و اما فرزندان دختر ما که اینها ابناء الرجال العبادی، فرزندان پسر ما فرزند ما هستند، اما فرزندان دختر ما که اینا بچه های مردمان دیگه هستند، بچه ما نیستند، ربطی ما ندارند. این فرهنگ جاهلی را هم کنج ذهن بسپارید. اینا با خودشون موندن که چی میشه فردا، این ابناء انا چه کسی خواهد بود و به چه شیوهی شکل میگیرد این جمله. پیامبر مکرم اسلام الان در این پایان عمر 9 همسر دارند. کدام یک از زنان پیامبر، این نساء انا آیا زنان پیامبرند؟ کدام یک از زنان میآیند؟ جماعت زنان پیامبر میآیند؟ آیا چه کسی میآید؟ ام سلمه میآید؟ عایشه میآید؟ حفصه میآید؟ چه کسی پا به این صحنه میگذارد؟ نمیدانند. این سوال در ذهن مسلمانان داره هی میچرخد که چه خواهد شد فردا. سوم، پیامبر گفته است انفسنا. این نفس یعنی چی؟ چه کسی است که به مثابه نفس برای پیامبر باشد؟ و چون جان شیرین عزیز در بر پیامبر و جانشین جان پیامبر و وجود تنزیلی پیامبر باشد، این چه شخصی خواهد بود؟ این سوال‌ها ایجاد شده است به کل ماجرا. مسلمانان دلنگران و در انتظار اینند که ببینند آفتاب صبح 24 در این شهر مدینه طلوع کند و چه اتفاق عجیبی به ناس برای مسلمانان در جهان اسلام با این جزئیات شکل بگیرد. من از باب این که دیگه یه قدری سخن رو جمع‌تر بازگو کنم، یه متن به اصطلاح تاریخ رو میخونم، یعنی متن تفسیری تاریخی رو خدمت عزیزان، دو سخن چند خطش رو بیشتر نه، میخونم و تمام میکنم. این ماجرا به این شیوه و عباراتی که عرض میکنم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، یعنی دو کتاب معتبر اول از 6 کتاب صحاح سته آقایان اهل سنت، صحیح بخاری است، ابو عبدالله بخاری که قرآن ثانی است برای اهل سنت، و صحیح مسلم با اون مقام شامخی که این دو بزرگ در نزد اهل سنت دارند و جایگاهشون مشخص است. در کتاب‌های تفسیری همه نوشتن، یعنی عمده مفسران اهل سنت اینو نوشتن، دیگه مفسران شیعی هم که دیگه این رو طبیعی است به چشیبی. اما میخوام بگم این قسمت عباراتی که نقل میکنم، این مشترک نقلش، مثلا من الان از نقل تفسیر ثعلبی بازگو میکنم، یکی از تفاسیر معتبر شناخته شده و دیگه خیلی ریزبینانه و موشکافانه اهل سنت است. ثعلبی از مجاهد و کلبی، دو ناقل تفسیر در میان اهل سنت، نقل میکنند که ان رسول الله لما دعاهم الى المباهله، پیامبر به این نصارای نجران گفت بیایید مباهله کنیم، قالوا نرجع و ننتظر، باشه ما برمیگردیم، فکر میکنیم بهت خواهیم گفت. اومدند و با بزرگانشون تصمیم گیری کردند و بالاخره کار به این کشید که بپذیرن این کار رو، پذیرفتن. اینها رفتن به سوی خودشون، پیامبر رفتن به سوی خودشون. به تعبیر ما غروب روز 23 ماه ذی‌الحجه بود، تصمیم جدی گرفته شد در انتظار صبحگاه و پگاه 24 و روز مباهله. وعده رو مکانی خارج از مدینه قرار دادن، اونجایی که میگید مسجد مباهله، که در تاریخ اسلام این مکان به همین نام مشخص و روشن. پیامبر با اینها قرارشون رو گذاشتند و فأتوا رسول الله، حالا صبح سر آمد شب و دولت صبح دمید و همه در انتظار چنین واقعه و حادثه سنگینی و جزئیات اون رو میخوان بدانند. ببینید گاهی آیات قرآن تفسیر گفتاری دارد، اما گاهی آیات قرآن تفسیر رفتاری دارد، یعنی به عینه تفسیر میشود. پیامبر تفسیر آیه را نشان میدهد، یعنی میگوید این نماز، شروع میکنه نشان دادن تفسیر عقیم و صلاح را پیامبر. گاهی میگوید که مراد از این آیه چیست، گاهی نشان میدهد مراد از این آیه چیست. این از آیاتی است که تفسیر این آیه دیده میشه برای مسلمانان. چشم ها دوخته است، من گاهی اشاره میکنم که به اون دربی دوخته است که چشم های شما هم الان به همون درب خانه دوخته است، همون دربی که هو الحبیب الذی یرجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتهم. چشم ها به این درب خانه رحمت للعالمین السلام على صاحب الوقار و سکینه المدفون برز المدینه، چشم ها در انتظار است که درب خانه پیامبر گشوده شود. گشوده شد، نبی مکرم پا برون نهاد از درب خانه، فأتوا رسول الله، آمد پیامبر. این عبارت که عرض کردم ثعلبی نقل میکنه به همه، جلد دوم جار الله زمخشری پیرامون همین آیه 61، این مرد توانمند مفسر اهل سنت، به همه این بزرگان دیگه عرض میکنم استثنایی نداریم. قد ردا، آمد و صحب کرده از پیامبر، محتزنم احتزام یعنی چیزی رو فشردن به خود، محتزنن بالحسین، در آغوش فشرده از حسین ابن علی را، آخذن به ید الحسن، دست چپشون در دست الحسن ابن علی المجتبا، دست چپ پیامبر در این دست، و فاطمه تو تمشی خلفه، و فاطمه پشت سر پیامبر در حال حرکت است، و علی خلفه ها، و علی ابن ابی طالب در پس سر فاطمه پشت سر تمام اینها در حال حرکت است، و هو یقول، پیامبر پا را از درب خانه بیرون نهادند، رو کردن به اینها، گفتن ازا انا دعوتو، وقتی من دعا کردم و شروع کردم به دعا کردن، شما آمین بگید، یعنی من چشم به استجابت دعای شما دارم، وقتی من دعا کردم شما عزیزان من آمین بگید. پیامبر رو کردن به اینها این جمله رو گفتن. خب حالا من ادامه بحث رو میخونم چند خط دیگه رو، اما برگردید، آیه تفسیر شد، ابهامی باقی نموند. ابنا انا، مشخص شد چه کسی ابنا رسول است. اینه که شما می ایستید پیش روی این بقعه مبارکه، خطاب میکنید به حضرت علی ابن موسی رضا، میگید السلام علیک یا ابن رسول الله. اینه که می ایستید کنار اون قبور اون کنانی بقی، بگید السلام علیکم یا ابنا رسول الله. اینه که در طول تاریخ عنوان رسمی اهل بیت علیهم السلام چی بوده است؟ ابن رسول الله. اینه که بنی عباس رو این قضیه حساسیت نشان میدادند، و اون گفتگوهای حضرت موسی بن جعفر با هارون رو شنیدید که هارون اگر الان پیامبر بیاد دختر تو رو خواستگاری کنه چه میکنی؟ گفت با کمال وجود و جان میدهم دخترم را به پیامبر. فهمدن اگر پیامبر بیاد نمیتونه از دختر من خواستگاری کنه، چون من ابن رسول الله هم، دختر من بر پیامبر محرم اوست، دختر اوست، پس من ابن رسول الله هم یا تو. سر رو پایین انداخت، اما دستور به زندان موسی بن جعفر داد. وقتی سخن به من احتجاج به صحنه نیامد، خشونت به صحنه می آید و زبان دیگری گشاده می شود. ابن رسول الله مشخص شدند، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه شدن، ابنا انا و ابناکم، این مشخص. نساء انا، مثل این که اون زنی که شأنیت اون رو دارد که شانه به شانه پیامبر در این مراسم عظیم معنوی شرکت کند و نفس او می تواند هم نفس پیامبر تا عرش الهی سیر کند، نیست مگر دمی چون دم فاطمی و وجودی چون وجود سیدت نساء العالمین. لذا نساء انا تفسیر شد برای همه. به دنبال اون رسید نوبت انفسنا، چه کسی است که جان او چون جان شیرین است برای پیامبر؟ چه کسی چنین استحقاق و جانشینی رو میتونه داشته باشه؟ دیدند وجود نازنین سیدنا و مولانا، برون آمد امیر المؤمنین و انفسنا روشن شد برای جامعه اسلامی که چه کسی چنین موقعیت و جایگاهی را دارد. خب حالا اینها اومدن بیرون، ثم نبتهل، رسیدند و پیامبر با اون تشریفات خاص که بازگو میکنند، تاریخ نقل میکنه، آماده شدند و این جمله رو به عزیزانشون گفتن، منتظرن، گفتن ما آماده ایم و بسم الله مراسم رو شروع کنیم به تعبیر ما. تا که این صحنه پیش آمد، فقال اسقف نجران، اسقف بزرگ کلیسای نجران گفت یا معشر النصارى، این جماعت نصارى، انی لارا وجوها، به عیسی قسم من چهره هایی رو الان دارم میبینم که لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لعذابه به، من چهره هایی رو میبینم که اینا اگر به سوی خدا بلند بشن و دستشون رو بلند کنن و بخواهند خدا کوهی را از جا برکند، هر آینه برخواهد کند، و من میبینم اینا اگر دستشون رو بلند کنند، فلا تباهلو فتهلکو، با اینها مباهله نکنید، تلاک میشید، ولا یبقا علی وجه الارض نصرانی الی یوم القیامه، نابودی خودتون امضا کردید، با اینها شوخی نکنید، با اینها چنین کاری نکنید، این قرار رو به هم بزنید. فقالوا یا ابوالقاسم، اومدن پیش پیامبر گفتن یا ابوالقاسم رأینا ان لا نباهلک، ما نمیخوایم با شما مباهله کنیم، و ان نقرک علی دینک، بر دین خودت بمان، اما و نسب تو علی دیننا، ما هم بر دین خودمون هستیم، کاری به این نداریم، حالا به هر شیوه دیگر که میگویی با تو رفتار کنیم. خب کار به اونجا کشید، پیامبر برخاستند و بحث به بحث جزیه و همان مالیات اسلامی منتهی شد و نصارای نجران به سوی شهر و دیار خودشون بازگشتند. من یه جمله رو حیفم میاد اینجا نقل نکنم. ببینید این بحث دیگه روشن شد در طول تاریخ برای مسلمانان. حالا اینو حرف ها، حدیث ها، گفتگوها پیرامون این در کتاب ها بسیاره، اما من مایلم یک دو تا روایت دیگر اینجا خدمت عزیزان بگم که این نکات جالبی دارد و بسیار قابل توجه است. یه وقتی معاویه خطاب کرد به سعد و به سعد گفت که تو چرا به حرف ما نمی کنی؟ تو چرا سعد وقاص، تو چرا علی را سب نمی کنی؟ ما که سب، ببینید لعن نیست، آن چیه؟ سب اینه که شما شنیدید معاویه حکم حکومتی داد، یعنی ابلاغ کرد به تمام ائمه جمعه و جماعات سراسر بلاد اسلام که علی ابن ابی طالب را بر فراز منبرها و خطبه های جمعه سب کنن، نه لعن کنن. گفتیم فرق سب و لعن را خدمت عزیزان. رو کرد امر معاویه، معاویه ابن ابی سفیان سعدن به سعد وقاص، این صحابی پیامبر بود، سعد گفت فقال ما یمنعک ان تسب ان تسب ابا تراب، چرا تو سب میکنی ابا تراب علی را؟ قال اما بدان که ما ذکر تو ثلاثن، من یادم میاد سه چیزی که قالهن رسول الله فلن اسب، سه چیز یادم میاد که پیامبر در مورد علی گفته است که نمیتوانم هیچگاه علی را سب کنم. لأن یکون لی واحدتون من هن احب الی من همر النعم، که اگر یکی از اینها مال من بود از تمام موجودی ها و صرفت های روی زمین برای من ارزش فزونتری داشت. سمعت رسول الله، من شنیدم که خاتم انبیا محمد مصطفی پیرامون علی این سه جمله رو گفت. جمله اول این که به علی گفت یقول اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، ماجرای جنگ تبوک و رفتن پیامبر به تبوک و توطئه منافقان، وضعیت آشوب زده مدینه در تمام جنگ ها بازوی رسمی پیامبر علی ابن ابی طالب بود، از پیامبر فهمدن علی تو نیا، ای طولانی در این جنگ یا رسول الله، شما دارید 600 کیلومتر میرید، این وادی تو 30,000 نیرو دارید میبرید، من چطور نیام؟ در علی جان وضعیت مدینه چیز دیگری است. اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، نمیخوای همون باشی که موسا به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قومی، بنشین جای من، نمیخوای جان من بنشینی که من بروم و بیایم؟ امیرالمومنین بر سر چشم فرمودن یا رسول الله اونجا شما بفرمایید. الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه بعد از من نبی نیست که تو نبی باشی بعد از من، تو وصی میتوانی باشی بعد از من. این یک جمله. و سمعته یقول یوم خیبر، و من شنیدم خود من سعد از پیامبر در روز ماجرای خیبر گفت لا اعطین الرای قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. وقتی موندن چند روز پشت این عرض به خدمتون دژهای هولناک مهیب سخت و اونچنانی نتونستن مسلمان ها فتح کنن، این رفت اون رفت، خیلی رو فرستادن پیامبر، کاری درست نشد. دم غروب پیامبر دلگیر نماز را که خواندن فرمودن فردا بیرق و پرچم رو دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست میدارد و خدا و رسول او را دوست میدارند و خدا نصر و فتح را به دست او قرار خواهد داد. او کرار، اون کرار است و فرار نیست. این جمله رو پیامبر گفتن. صبح نماز رسول خدا تمام شد، نماز صبح سینه ها سپر کردن که بگوین مثلا کی کی تو بلند شید امروز امیر در میخانه توی تو مثلا بگیرید برید به این کار رو انجام بدید. اما پیامبر به هیچ کدام از اینها نفرمودن. این نگاه کردن فرمودن این ابن عمی علی ابن عبی طالب، پسر عموم علی کجاست؟ فرمودن علی تو خیمه دو سه روز افتاده، ارمده، چشمش حالتی داره که نمیتونه ببینه، چشم درد شدیدی دارد، مونده تو خیمه، طول درمان داره. پیامبر نماز را تمام کردن، تعقیبات رو که خوندن بلند شدن اومدن وارد خیمه علی ابن ابی طالب شدن. علی را بلند کردن از جا، تفل فی عینه، آب مبارک دهانشون رو بر چشم امیرالمومنین زدن. امیرالمومنین چشم رو گشودند فهمدن علی برخیز که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. سعد داره این ماجرای تاریخی رو تکرار میکنن. فتناول حالا فقال ادعو لی علیا فاطی به ارمد العین. علی چشم در بود، فبسق فی عینه، پیامبر آب مبارک دهانشون در چشم او قرار دادن و دفع رای الی، و خداوند فتح را بر دست علی قرار داد با رایت اسلام. بچه بچه این دو سومین چیزی که من از پیامبر شنیدم که موجب میشه در مورد علی بدگویی نکنم این است که ولما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم بنساءنا و بنساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، دعا رسول الله، رسول خدا صدا زد برای چنین روز سهمگینی علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، پروردگار اینها اهل بیت منند. دیگه من با آبروی اهل بیتم به این صحنه آمدم، اهل بیت من هم با هم فدای حق و حقیقت و دین تو. خب این ماجرایی است که از حساس ترین فرازهای زندگی پیامبر بود و اون اتکاء رسول خدا رو به امر الهی و در این حال اون آمادگی پیامبر رو برای ایثار، فداکاری و فداء وجود خودشون و همپای خودشون، عزیزانشون و به تعبیری اهل بیت خودشون رو آماده کردن که سرچه باشد فدای دوست کنم جان، آمادن که وجود خودشون رو بگذارن در باقی ماندن. الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاج کفیه. ماجرا گذشت و یه شکوه بسیار زیبایی از این قضیه این چنینی در بستر تاریخ برای پیامبر و اهل بیت او باقی ماند. ان هذا لهو القصص الحق. باز تکرار میشه، اینی که میگیم این یه تصور، ذهنیت، یه ماجرای سمبولیک، نه، این عین حق است که خدا بازگو میکند. ان هذا لهو القصص الحق، که در خود این آیه هم، آیه 62 هم باز نکاتی و بحثایی داره که دیگه من بحث رو به همین جا و خوشی و شیرینی این قسمت خدمت عزیزان و بزرگواران به پایان میرسانم. خداوند دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.